4 بعد از ظهر است در ایران. این صدای رادیو فردا است که میشنوید. امروز پنجشنبه هفتم مرداد ماه 1400 شمسی برابر با 29 جولای 2021 میلادی. من پروانه وحید منش درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر نقطه جهان که صدای ما رو میشنوید. میزبان شما هستم در دقایق پیش رو با مجموعی از خبرها، گزارشها و تحلیلهای متنوع در مجله بعد از ظهر. اما بیش از هر چیز جمشید زند با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
با سلام. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به انتقادهای گسترده از ارسال طرح صیانت از فضای مجازی برای بررسی در کمیسیون ویژه گفت مسدودسازی پلتفرم‌های پرکاربرد مانند اینستاگرام و واتس‌اپ برنامه مجلس نیست. آقای قالیباف با انتشار متنی در صفحه اینستاگرامش گفته است طرح باید به گونه اصلاح شود که تصمیم‌گیری نهایی درباره این پلتفرم‌ها به صورت مستقیم توسط شورای عالی فضای مجازی صورت گیرد. او همچنین وجود ابهامات و اشکالاتی در این طرح را تایید کرده و گفته این موارد باید حین بررسی طرح اصلاح شوند. بر مبنای طرحی که با تصویب نمایندگان قرار است در کمیسیون ویژه‌ای بررسی شود، از نرم افزارهای مانند اینستاگرام و واتس‌اپ خواسته شده دفتر نمایندگی در ایران تأسیس کنند و در غیر این صورت مسدود خواهند شد. تصویب این طرح با واکنش انتقادی بسیار گسترده‌ای روبرو شده است. کریم حسینی نماینده احفاد در مجلس شورای اسلامی در واکنش به انتشار گزارش‌های مختلف درباره بازداشت کودکان و نوجوانان در جریان اعتراض‌ها به بیابی در خوزستان و تقاضای وثیقه برای آزادی آنها گفته است آمار دقیقی از این افراد وجود ندارد. آقای حسینی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا توضیح بیشترین در این باره نداده، اما گفته است در حال پیگیری است و همه افراد در همه سنین که بازداشت شدند در صورت عدم ارتکاب به جرم آزاد شوند. به گفته وی بخشی از افراد بازداشت شده در اعتراضات خوزستان آزاد شده و بخشی هنوز در بازداشت هستند. برخی منابع حقوق بشری در روزهای اخیر از بازداشت گسترده تعداد زیادی کودک و نوجوان در اعتراضهای اخیر در شهرستانهای مختلف خوزستان خبر دادند. سازمان حقوق بشری آرتیکل 19 با انتقاد شدید از واکنش خشونت‌آمیز جمهوری اسلامی به اعتراضات خوزستان، خواستار احترام به حق اعتراض، آزادی بدون قید و شرط بازداشت شدگان و پایان اختلال در اینترنت شد. این بیانیه پس از اعتراضات شهروندان خوزستان به بیابی صادر می‌شود که طی آن بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل دست کم 8 نفر کشته و تعداد زیادی بازداشت شدند. سخنگوی سازمان غذا و داروی ایران روز پنجشنبه از واردات اولین محموله واکسن کرونا از طرف بخش خصوصی به کشور خبر داد. کیانوش جهانپور در توییتر نوشت که این محموله شامل بیش از 300 هزار دوز واکسن آسترازنکای تولید روسیه است. خبرگزاری ایرنا از مسکو نیز شامگاه چهارشنبه خبر داده بود که دهمین محموله واکسن روسیه اسپوتنیک وی به میزان 100 هزار دوز تحویل سفارت ایران در مسکو شده و روز پنجشنبه به تهران ارسال می شود. تهران و مسکو اواخر فروردین امسال توافق کردند که روسیه تا آذر ماه سال جاری 60 میلیون دوز واکسن اسپوتنیک وی به ایران ارسال کند. با این حال بنابر آخرین اعلام مقامات وزارت بهداشت ایران تا کنون تنها کمی بیش از 2 میلیون دوز از این میزان وارد کشور شده است. و 6 سناتور جمهوری‌خواه آمریکا در نامه‌ای به جو بایدن رئیس جمهوری این کشور از او خواستند اجازه ندهد ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری منتخب جمهوری اسلامی و دیگر مقام‌های ارشد این کشور برای شرکت در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل در ماه سپتامبر وارد خاک آمریکا شوند. تام کاتن، تد کروز و مارکو روبیو از جمله سناتورهای امضا کننده نامه هستند. آنها با اشاره به سوابق ابراهیم رئیسی در قوه قضاییه و عضویت او در هیئت مرگ اعدام‌های سال 67 نوشتند که آقای رئیسی کارنامه مشخص و طولانی در نقض حقوق بشر دارد و صدور اجازه حضور او در آمریکا مشروعیت بخشیدن به سرکوب‌های وی و تضعیف رهبری اخلاقی آمریکاست.
ممنونم از تو جمشید. جمشید زند با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. طرح صیانت از فضای مجازی با واکنش‌های بسیاری از سوی نهادهای داخلی و خارجی روبرو شده. در صورت اجرای آن چه تبعاتی را در عرصه اقتصاد و سیاست باید شاهد باشیم؟
اگر ما بخوایم اینترنت کلاً ایزوله بکنیم مثل آنچه که در آبان 98 اتفاق افتاد، خب تمام سیستم‌های ما تو این زمینه‌ها آسیب‌پذیر خواهند شد.
نگاهی داریم به افشای ابعاد تازه‌ای از فعالیت هکرهای جمهوری اسلامی از سوی یک سازمان آمریکایی و به واکنش‌های جهانی درباره سرکوب اعتراضات در ایران نگاهی خواهیم داشت. به اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. نمایندگان مجلس ایران به کمیسیونی ویژه اجازه دادند تا طرحی با عنوان سیانت را که بر اساس آن محدودیت‌های تازه‌تری درباره کاربران اینترنت از جمله شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان اعمال می‌کند، بر اساس اصل 85 قانون اساسی در مسیر اجرایی قرار دهند. طرحی که با واکنش‌های منفی بسیار گسترده‌ای از سوی کاربران، نهادهای داخل و خارج از کشور و حتی برخی مسئولان خود جمهوری اسلامی هم روبرو شده است. مهداد قاسم‌فر گزارش می‌دهد.
بنابر اصل 85 قانون اساسی، اگرچه مجلس نمیتواند اختیار قانونگذاری را واگذار کند، اما در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را تفویض کرده و قانون برای مدتی که مجلس تعیین میکند به صورت آزمایشی اجرا شود. حالا مجلس شورای اسلامی با استفاده از همین اصل طرح موسوم به صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی را به کمیسیون ویژه‌ای سپرده است. طرحی که در واقع حاصل دغدغه‌های علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است که بارها از آنچه که ول و رها بودن فضای مجازی در کشور خوانده انتقاد کرده بود. اما این طرح دقیقاً چه می‌گوید؟ بر اساس پیشنویس این طرح، فروش VPN و فیلتر شکن اگرچه به کلی ممنوع نشده، اما اگر خارج از نظارت و حکومت انجام شود، جرم شمرده شده و مجازات حبس خواهد داشت. اینکه فروش VPN و فیلتر شکن را هم کلن ممنوع نکرده، ظاهراً به دلیل آن است که یکی از راه‌های درآمد کلان در ایران از سوی شرکت‌های عمدتاً وابسته به نهادها و سپاه پاسداران همین بازار VPN و فیلتر شکن هاست. نکته دیگر این طرح آن است که بر اساس آن به شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان‌هایی چون اینستاگرام 4 ماه مهلت داده می‌شود تا در ایران دفتر نمایندگی رسمی معرفی کنند. در غیر این صورت بر اساس ماده 17 طرح صیانت، سرعت آنها به اندازه‌ای کاهش می‌یابد که عملاً امکان استفاده از آنها غیر ممکن خواهد بود. جمهوری اسلامی پیش از این نیز از پیام رسان تلگرام هم همین را رسماً خواسته بود که سرورهای خودش را به داخل ایران منتقل کند تا در صورت درخواست ماموران امنیتی ایران دسترسی به محتوای رد و بدل شده در این شبکه‌ها ممکن باشد. درخواستی که البته از سوی تلگرام وقعی به آن نهاده نشد. نکته دیگر طرح موسوم به صیانت آن است که به طور رسمی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی چون وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و حتی نیروهای مسلح از جمله ستاد کل را مسئول تنظیمگری و اجرای مقررات مربوط به اعمال محدودیت در اینترنت کرده است. زمان اجرای این طرح هنوز نامشخص است. با این حال طرح باید در کمیسیون مشترک نهایی شود، اما هر زمان که کمیسیون فرهنگی به عنوان کمیسیون مسئول تشخیص دهد، پیشنویس نهایی شده را به مصابه مصوبه کل مجلس شورای اسلامی برای تایید به شورای نگهبان خواهد فرستاد، در صورتی که شورای نگهبان نیز این طرح را مغایر با قانون اساسی و شرع تشخیص ندهد، پیشنویس تایید شده چون قوانین دیگر با قید آزمایشی به مدت نامحدود لازم الاجرا خواهد شد. این طرح اما با واکنش‌های شدید کاربران فضای مجازی هم مواجه شده. واکنشی که محمد باقر قالیباف رئیس مجلس برای آرام کردن فضای ملتهب روز پنجشنبه در عین دفاع از اصل طرح محدودسازی اینترنت گفت که عمده ادعاهای مطرح شده در جامعه درباره طرح صیانت به گفته او مطابق واقع نیست و افزود که این طرح باید اصلاح شود. با این حال عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در صفحه توییترش با انتقاد ضمنی از این طرح هشدار داد که با مواردی چون طرح صیانت بر دو قطبی تر شدن اختلافات در جامعه امروز ایران دامن زده می شود. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در صفحه توییتر خود به این طرح واکنش نشان داده و با بیان اینکه در شرایط فعلی ضرورتی برای طرح این موضوع نبود افسوده که در مجمع تشخیص همه جوانب این طرح بررسی خواهد شد. صفحه توییتری گزارشگران بدون مرز، یک نهاد مستقل بین‌المللی در امور رسانه‌ای، هم در توییتی این طرح را برگرفته از روش سانسور در چین و با هدف مسدودسازی کامل دسترسی به شبکه‌های اجتماعی و اینترنت جهانی و تبعیض دیجیتال علیه حق دانستن مردم ایران دانسته است.
مرتضی قاسم‌فر گزارش می‌داد، اما یک روز پس از تصمیم نمایندگان مجلس ایران مبنی بر اجرای آزمایشی طرح محدودسازی و سانسور اینترنت، رئیس مجلس ایران از کارشناسان خواست تا در این زمینه تحت تاثیر فضاسازی‌ها و مطالب خلاف واقع موضع‌گیری نکنند. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان و کاربران فضای مجازی با مبهم دانستن نکات این طرح نسبت به اجرایی شدن آن ابراز نگرانی کردند. در گفتگو با محمد امیر فروغی، دکترای هوش مصنوعی و متخصص حوزه فناوری اطلاعات، ابتدا از او درباره جزئیات این طرح پرسیدم.
ببینید، طرحی که ارائه شده به عنوان طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی، یه مقدار ابهاماتی توش هست. هنوز مشخص نیست اصلا به چه شکلی میخواد اجرا بشه و همین دلیل هر دو دسته حالا سیاسی در ایران دچار یک فکرهایی هستن که نمیدونن چه شکلی میخواد این طرح اصلا اجرا بشه و مضمون طرح چی هست. یه بحثی وجود داره تو این موضوع که آیا در حقیقت میخواد کلن فضای اینترنت مثل اون چه که در آبان 98 اتفاق افتاد کلن بسته بشه، یا اینکه فضای اینترنت دسته‌بندی بشه، حالا با اون طرحی که قبلا به عنوان وی پی ان قانونی قرار بود اجرا بشه، مثلا یک سری از سازمان‌ها و ارگان‌های وی پی ان خاصی داده بشه، یا اینکه اصلا کلا دسته‌بندی بشه از منشأ در حقیقت اینترنت چند دسته بشه و برای کاربرهای مختلف تعمین بشه. این یه مقدار هنوز دچار چالش است، بخاطر همین هیچ کی نمی‌دونه در نهایت این طرح به چه شکلی و با چه در حقیقت تفکری قرار اجرا بشه و عملیاتی بشه.
با توجه به اینکه خب گمان زنی های بسیاری وجود داره، ما امروز واکنش های افراد مختلفی داشتیم. قالیباف واکنش نشون داد، محسن رضایی واکنش نشون داد به این طرح. به نظر شما آیا در موقعیت و شرایط فعلی که کشور درگیر مسائل و مشکلات متعددی هستش، مطرح شدن این طرح میتونه چه تبعاتی رو به همراه داشته باشه؟
ببینید، اگر ما فرض رو بذاریم برای این که اینترنت رو بخوان ایزوله بکنن، یعنی با این تفکر بریم که اینترنت کاملا بسته بشه و ما بریم به سمت یک اینترنت داخلی، خب ما یک سری زیرساختامون ایرادات اساسی پیدا خواهند کرد. من جمله این که ما فقط صرفاً فقط در حوزه پیام رسان‌ها و حالا شبکه‌های اجتماعی این حرفا نباید فکرمون رو محدود بکنیم. ما شرکت‌های بسیار بزرگی داریم که همه مبتنی بر در حقیقت سیستم عامل ویندوز هستن. تمام شرکت‌های ما از ابزارهای در حقیقت ضد ویروس استفاده می‌کنن که همه‌شون متصل به سرورهای خارجی هستن و خب این اگر ما بخوایم اینترنت رو کلاً ایزوله بکنیم مثل آنچه که در آبان 98 اتفاق افتاد، خب تمام سیستم های ما تو این زمینه ها آسیب پذیر خواهند شد. ما هیچ سیستم عامل جایگزینی رو در حوزه سرورها در داخل ایران نداریم و طراحی کردنش خیلی زمان بر خواهد بود. خب این یک نکته. ما هیچ سیستم در حقیقت آنتی ویروس و ضد بدافزار و این هر در داخل کشور تولید نشده و آنهایی هم که بودند به دلایل در حقیقت عدم پشتیبانی لازم از طریق وارد شدن سرمایه های خاص از بین رفتن و همه متصل به سیستم های در حقیقت آنتی ویروس خارجی هستن که خب بسته شدن اینها چه برای کاربر خانگی، چه برای کاربرهای تجاری کوچک، چه برای در حقیقت شرکت های بزرگ آسیب‌زا خواهد بود و به این راحتی نیستش که ما تصور بکنیم که اینترنت رو ببندیم و تمام میشه همه چی، چون خیلی از ابزار هکایی که ما داریم همین الان استفاده میکنیم نظیر دیجیکالا و غیره دارن از یک سری زیرساخت های نظیر مثلا سرچ انجین گوگل برای خودشون استفاده میکنن و خب اگر گوگل نباشه کلا اون در حقیقت سیستم از بین خواهد رفت. ما حتی در جریانش هستیم که در همین چند وقت اخیر سرچ انجین داخلیمون که در حقیقت استفاده میکردیم به اسم یوز، اون هم از مدار خارج شد، اصلا کلا بلا استفاده رفت کنار. به همین دلیل زیرساخت های لازم برای اینکه کلا بخوایم ایزوله بکنیم وجود نداره. از اون طرف اگر ما بخوایم اینترنت طبقه بندی بکنیم، مثلا کاربرهای خانگی رو از کاربرهای نیمه تجاری، تجاری و حال شرکت های بزرگ جدا بکنیم، به همون نسبت زیرساخت ها برای در حقیقت تامین امنیت داخلی ها وجود نخواهد داشت و خیلی از نظر زیرساختی ما به مشکل برخورد خواهیم کرد. کما اینکه ما تعداد بسیار زیادی از سرورهامون الان در خارج از کشور قرار دارن و خب اگر کاربر داخلی نتونه به آی پی آی خارج از کشور دسترسی داشته باشه بسیار سخت خواهد.
و خب سوالی که مطرح هستش این هست که خب متد و روشی که ممکنه جمهوری اسلامی دنبال کنه تو این روش متدی هستش که در کشور چین شاهد اون بودیم، بسیاری هم نگران هستن. گفته میشه که حالا اگر ادامه پیدا کنه این مسیر ما کره شمالی دیگری خواهیم شد. شما چقدر اینها رو واقعی میبینید؟
ببینید آنچه که در کشور چین اتفاق افتاده یا نمونه چند وقت پیش کشور روسیه اعلام کرد که یک در حقیقت مانوری رو انجام داده که اتصالش رو به اینترنت جهانی بند کرده. ببینید کشورهای روسیه و چین دارای اقتصاد به شدت بزرگتر از ایران هستند، چه از لحاظ زیرساختها و چه از لحاظ تولیدات. ما هنوز مثلا اگر به عنوان زیرساخت سخت افزاری بخوام نام ببرم، ما هنوز یه دونه سویچ نمیتونیم تولید کنیم در داخل کشور و وابسته هستیم به سیستم های خارجی. ولو به قول معروف ما استفاده کنیم از تکنولوژی چین برای داخل کشورمون، ما زیرساختی مثل چین نداریم، ما نرم افزارهایی مثل چین نداریم. شما در چین از نرم افزاری به اسم ویچت استفاده میکنید که خب خیلی محبوب هست، همه ازش استفاده میکنن، ولی ما یه همچین زیرساختی رو حتی در حوزه پیام رسانه های داخلی، حتی یک سازمانی مثل سازمان صدا و سیما که بسیار بسیار دولتمند هستش و پول در اختیارش قرار داره، نتونست شبکه سروش و حتی روبیکار رو با تمام تبلیغاتی که کرد نتونست جا بندازه، به دلیل اینکه زیرساختاش جواب نداد. خیلی خواستن ازش استفاده کنن، حتی کانال های خبری و اطلاع رسانی خودشون هم نتونستن صرفا از اونها استفاده کنن، به دلیل اینکه زیرساختاش خیلی کافی نیست. از اون طرف بخوایم اگر مثلا با روسیه مقایسه بکنیم، روسیه هم زیرساختاش اصلا با ایران قابل قیاس نیست. روسیه هم از لحاظ تولیدات فنی و در حقیقت نرم افزاری و سخت افزاری اصلا یک پدیده دیگری است که با ایران قابل قیاس نیست. در زمینه کره شمالی که شما میفرمایید، ببینید کره شمالی یک کشوریه که سالیان سال هست با این شکل اداره شده. قبل از شروع اینترنت به این شکلی که الان تو دنیا وجود داره، کره شمالی مسدود بود و هیچ وقت اینترنت رو مردمش لمس نکردن، آزادی در حقیقت حالا نسبی رو هم حتی درک نکردن. ما در کشوری زندگی میکنیم که به هر دلیلی اینترنت بوده، حالا محدودش کمش هر چی که بوده، مردمی رو لمس کردن و یهو گرفتنش از مردم فوق العاده میتونه چالش‌زا باشه.
محمد امیر فروغی، دکترای هوش مصنوعی و متخصص حوزه فناوری اطلاعات، درباره طرح صیانت از فضای مجازی توضیح میداد. اما کاربران شبکه‌های اجتماعی هم درباره این طرح و آینده اون و ابهاماتی که در اون وجود داره نکات بسیاری رو مطرح کردن. همراه هستیم با همکارم هومن عسکری که نگاهی داشته به واکنش‌های کاربران شبکه‌های اجتماعی به این طرح که دیروز در مجلس مطرح شد. هومن، کاربران چه گفتن در این باره؟
سلام بر تو پروانه عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. پروانه، آنچه که در شبکه‌های اجتماعی مشهوده نوعی بی اطلاعی و آشفتگی هست در میان کاربران، به دلیل اینکه به قول یکی از کاربران، هر کسی اینجا بر یک تبلی میکوبه و هر کسی یک حرف متفاوتی میزنه درباره این طرح موسوم به صیانت که در مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی مطرح شده و برخی میگن که به عنوان بخشی از این طرح شبکه اجتماعی اینستاگرام فیلتر خواهد شد، بعضی میگن حتی ایمیل ها هم محدود خواهد شد. خلاصه گفته ها و گمانه ها در این باره بسیار هست و یک نوع سردرگمی اینجا وجود داره، ولی خب اونطور که مشخصه اکثریت کاربران در شبکه های اجتماعی، میشه گفت شاید اکثریت قریب اتفاق، مخالفت خودشون رو اعلام میکنن با آغاز یا حتی گفتگو درباره یک چنین طرحی. کاربری نوشته که چرا نباید خیلی نگران طرح صیانت مجلس بود. طرح صیانت، به نوشته این کاربر، از کاربران از دیروز از بحثای زیادی رو بین مردم به وجود آورده. در این رابطه چند نکته زیر قابل توجهه. نکته اول که مورد توجه این کاربر هم بوده این هست که پشت این طرح به نوشته او ناپخته، حجم عظیمی از ناآگاهی مشهوده. این حجم از ناآگاهی باز هم به نوشته او نمیتواند تصادفی باشد. خب هر زمانی که ناآگاهی و بی‌اطلاعی به وجود میاد، بعد هم توهم توطئه و تئوری‌های توطئه پخش میشه و برخی از کاربران هم در همین زمینه نوشتند که بله، این لابد برای منحرف کردن افکار عمومی از اعتراض‌های گسترده اخیر در شماری از شهرهای ایران بوده که حالا بحث موسوم به سیانت از کاربران در مجلس مطرح شد. اما کاربر دیگری نوشته که همانهایی که میخواستند واسه حل مشکل بیابی خوزستان آب معدنی بفرستند، برای مقابله با طرح سیانت مهاجرت رو پیشنهاد میکنند، به طعنه نوشته. کاربر دیگری نوشته که مجلسشان چه طرحی را تصویب کرده؟ اقتصادی، اجتماعی، محیط زیست و بحران‌ها، سلامت عمومی، سیانت از چه؟ آزادی بیان، حقوق زنان و مردان، کارگران و بازنشستگان؟ نه. در ادبیات جمهوری اسلامی این طرح‌ها یک منظور بیشتر ندارد. سفره انقلاب، طرح سرکوب اعتراضات در خیابان‌ها همزمان با سرکوب صدا در فضای مجازی. روبیک نوشته که زمانی خواندم که دوران شاه فقید ملت کشور رو با سوئیس مقایسه می کردند و ناراحت بودند که از سوئیس بهتر نیستند. بعد مدتی با ژاپن و کره و چین مقایسه می شدیم و الان هم به نوشته این کاربر از کره شمالی عقب می افتیم. و اما شماری از کاربران هم به یک نکته شاید طنزآمیز بشه گفت اشاره کردن. گویا دیروز در برنامه‌ای در صدا و سیما به همین طرح سیانت پرداخته بودن پروانه و در یک قسمت از این برنامه خواستن از طریق اسکایپ با کارشناس ارتباط برقرار کنن که به دلیل کند بودن سرعت اینترنت قطع میکنن تماس رو و با تلفن تماس میگیرند. و این کاربر نوشته که خب لازم نکرده از حقوق ما سیانت کنید، به جاش سرعت اینترنت رو بالا ببرید که برنامه‌های خودتون خراب نشه.
ممنونم از تو هومن. هومن عسکری با ما بود با نگاهی به شبکه‌های اجتماعی و آنچه کاربران درباره طرح سیانت از فضای مجازی مطرح کردند. اما واکنش‌های گسترده به سرکوب و خشونت در دوره تازه اعتراضات در ایران همچنان ادامه دارد. از حدود 2 هفته پیش در شهرهای مختلف استان خوزستان در واکنش به تشدید بحران آب و ناکارآمدی دولت در مهار بحران‌ها آغاز شد و به اعتراضات ضد حکومتی در شهرهای مختلف ایران تبدیل شد. در این اعتراضات حداقل 8 نفر جان خود را از دست دادند و تعداد زیادی هم بازداشت شدند. همراه هستیم با همکارم کیانوش فرید که نگاهی داشته به واکنش‌های بین‌المللی به این سرکوب‌ها. کیانوش، چه گفتند سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی درباره سرکوب‌های گسترده که از سوی جمهوری اسلامی صورت گرفته؟
سلام به تو پروانه و همه شنوندگان همیشگی رادیو فردا. اجازه بده شروع کنم با سازمان آرتیکل 19 که یک سازمان حقوق بشریه. امروز این سازمان کاربرد قوه قهریه مرگبار رو واقعا در برابر اعتراض‌ها در ایران محکوم کرده. این سازمان حقوق بشری بیانیه‌ای منتشر کرده و در اون به واکنش خشن جمهوری اسلامی اشاره کرده و اون رو مورد انتقاد قرار داده و در پیش خواستار این هست که احترام گذاشته بشه به حق اعتراض، به آزادی بدون قید شرط بازداشت شدگان و همینطور اشاره زیادی هست در این بیانیه و بیانیه که سازمان‌های دیگه منتشر کردن به پایان اختلال در اینترنت که الان معضل بزرگی شده برای کسایی که دارن در داخل ایران زندگی می‌کنن، به ویژه برای کسانی که خبرنگارن، شهروندانی که زندگیشون اصلا به این اینترنت وصله. سازمان آرتیکل 19 توی بیانیه خودش تاکید می‌کنه پروانه از استفاده از گلوله واقعی علیه معترضانی که تهدیدی برای زندگی دیگران نیستن نقص آشکار قوانین بین المللیه و بر اساس این قوانین جنایت محسوب میشه. در بیانیه این سازمان از اینکه پاسخهای مقامهای جمهوری اسلامی به اعتراضات مردمی فقط به تشدید بحران بیابی که در واقع کمترین حق یک شهرونده، به استفاده غیرقانونی از زور از جمله شلیک به سمت این معترضان، بازداشت‌های خودسرانه و قطع اینترنت با انتقادهای زیادی میشه. بندهای متفاوتی داره، من میدونم تو وقت نداری که من به همه اینها اشاره بکنم، اما در پایان این آن اتفاقی که افتاده و این آنچه که میخوان اینه که این حق رو قائل بشن مقامات جمهوری اسلامی و کسانی رو که دستگیر کردن آزاد کنن، اینترنت رو آزاد کنن و به این اعتراض‌های مسالمت‌آمیز درست پاسخ بدن و پایان بدن. و همچنین این سازمان از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد هم خواسته که اقدامات مشخص و صریحی رو از جمله ایجاد یک مکانیسم تحقیق و پاسخگویی برای پایان دادن به مسئولیت مقامات ایرانی که با این نوع اعتراضات دارن برخورد خشونت‌آمیز میکنن رو در نظر بگیره. آمریکا رو این ور ما داریم. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه گزارش‌ها رو در واقع جمع‌بندیش رو میده درباره خشونت‌های نیروی امنیتی علیه این اعتراضات و اونها رو محکوم میکنه و میگه که آمریکا در کنار اینها ایستاده و حق رو قائله و میبینه که این افراد خودشون رو دارن به آب آتش میزنن، در کانون توجه دارن قرار میدن برای این اعتراضها. و سخنگوی وزارت خارجه هم همین رو میگه، میگه ما از حق ایرانی ها برای برگزاری تجمع و ابراز عقیدهشون بدون ترس از خشونت و بازداشت از توی نیروهای امنیتی حمایت میکنیم. توی گزارشش هم اشاره میکنه به کندی سرعت اینترنت در منطقه و میگه ما این مسئله رو هم در نظر داریم.
کنش خیلی کوتاه نگاه داشته باشی به بازداشتی ها، چه سرنوشتی در انتظار اونهاست، چه اتفاقی برای اونها افتاده؟
ببین واقعیتش اینه که ما نمیدونیم چه تعداد بازداشت شدن. این اعتراض ها خب حمایت شهرهای مختلف رو داشت، تعداد زیادی بازداشت شدن. هیچ وقت جمهوری اسلامی تا حالا نیومده و شفاف در مورد این بازداشت ها صحبت نکرده. اما الان امروز جالبه که نماینده اهواز داره درباره بازداشت کودک و نوجوانان خودش داره میگه ما آمار دقیقی نداریم و وجود نداره. کریم حسینی این رو میگه و میگه در مورد اخباری که حاکی از بازداشت کودکان و نوجوان حتی تقاضای وثیقه برای آزادی اونها شده، میخواد که در واقع اینها زودتر آزاد بشن.
ممنونم از تو کیانوش. کیانوش فرید بود با نگاهی به واکنش‌های بین‌المللی به سرکوب‌های اخیر در ایران. اما دو وبسایت خبری در آمریکا بر مبنای تحقیقات یک شرکت که بر روی موضوعات سایبری کار می‌کند، ابعاد تازه‌ای از تلاش هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی را افشا کردند. ابعادی که شامل هدف قرار دادن افراد از طریق برقراری ارتباط نزدیک به صورت مجازی می‌شود. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
گروهی به نام پوسته لاک‌پشت با سابقه فعالیتی که چندین ساله توصیف شده است. شرکت پروف پوینت در کالیفرنیا میگوید تیم پوسته لاک‌پشت یا TA-456 با کارمند یکی از مجموعه های کوچک یا پیمانکار پدافند هوافضا در آمریکا رابطه شخصی و شرکتی برقرار کرده است. بر اساس این گزارش‌ها، هکرها برای برقراری ارتباط با این فرد در شبکه‌های اجتماعی حسابی به نام مارسل مارسی فلورس ساخته و خود را به عنوان یک مربی ایروبیک و فارغ التحصیل از دانشگاه لیورپول نشان دادند. حساب فلورس برای مدت دست کم 8 ماه پیام‌های ایمن، عکس و ویدیوی هدفمند، از جمله یک ویدیویی که عاشقانه توصیف شده، برای جلب نظر فرد مورد هدف و برقراری رابطه با او منتشر و ارسال کرده است. به گزارش شرکت پروف پوینت، پروفایل فلورس در فیسبوک که دست کم از ماه نوامبر سال 2020 از سوی هکرهای مرتبط با ایران مورد استفاده قرار گرفته، در حال حاضر به حالت تعلیق در آمده است. یکی از مدیران ارشد این شرکت تحقیقاتی سایبری هم به خبرگزاری بلومبرگ گفته بررسی آنها نشان می‌دهد حتی پس از موفقیت در برقراری رابطه با فرد یا گروه هدف، ممکن است ماه‌ها یا سال‌ها طول بکشد تا این گروه هکری بدافزار خود را برای آنها ارسال کند. در گزارش این شرکت به این نکته اشاره نشده که آیا هکرها موفق شدند از شرکت مورد هدف خود اطلاعاتی به دست بیاورند یا خیر. این گزارش چند هفته پس از آن منتشر می شود که فیسبوک اعلام کرد حدود 200 حساب متعلق به هکرهای ایرانی را که در راستای پروژه جاسوسی سایبری جمهوری اسلامی اغلب کارکنان ارتش ایالات متحده و شرکت‌های دفاعی و هوافضا را هدف قرار داده بودند مسدود کرده است. این شبکه اجتماعی افسوده بود که گروه یاد شده از حساب‌های کاربری جعلی اشخاص برای ارتباط با افرادی که هدف قرار داده بودند استفاده می‌کردند. فیسبوک پیش از این هم بارها صدها حساب وابسته به حکومت ایران را مسدود کرده است. از جمله اواخر اسفند سال گذشته که اعلام کرد تعدادی از حساب‌های کاربری مسدود شده برای حمایت از اعتراضات مردمی علیه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر وقت اسرائیل راه اندازی شده بود.
هانا کاویانی گزارش میداد. اما درباره این گزارش شما میتونید به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید و اطلاعات بیشتری رو در این زمینه در اونجا میتونید ببینید. این مجله بعد از ظهر رادیو فردا در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.